با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 15. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این موضوع اشاره کردیم که مقصد نهایی پولس، آنطوری که خودش به ایمانداران روم می نویسد، رفتن به اسپانیا بوده است. البته قبل از اینکه به دیدن آنان برود، می خواست به اورشلیم برود. در رومیان فصل 15 آیه 25 الی 26 می خوانیم: اما پیش از آن که به نزد شما بیایم، نخست به اورشلیم خواهم رفت تا برای مسیحیان یهودی نژاد آنجا هدایایی ببرم، زیرا همانطور که می‌دانید مسیحیان مقدونیه و یونان برای مسیحیانی که در اورشلیم در شرایط دشوار زندگی می‌کنند هدایایی جمع‌آوری کردند. او قصد داشت به اورشلیم برود تا هدایایی را برای ایمانداران فقیر آنجا به همراه ببرد و می‌خواست خودش این کار را انجام دهد. چرا؟ زیرا او قبلا خودش به کلیسای اورشلیم جفا و آزار می‌رساند. او بود که در ابتدا اذیت و آزار رساندن به ایمانداران اورشلیم را هدایت و تشویق می‌کرد. اکنون در قلب این رسول بزرگ بود که آن را با بردن هدایا برای آنان جبران کند. یک هدیه مخصوص در زبان یونانی کلمه کاینو فرنیا است که در واقع به معنی یک مشارکت یا شراکت می باشد. این کلمه برای هر چیزی یا هر شرایطی استفاده می شد که ایمانداران می توانستند با هم سهیم شده و شراکت داشته باشند. این شراکت می توانست در مسیح، در کلام خدا، در دعا، در شام خداوند و در هدایای مادی باشد. مسیحیان با خدا، با مسیح و با یکدیگر وقتی که هدیه می دهند مشارکت دارند. مشارکت فقط دست دادن به یکدیگر و سلام کردن یا هفته یک بار غذا خوردن نیست، آنچه در بسیاری از گروه ها میبینیم. اما برای یک ایماندار مشارکت تقسیم کردن امور مربوط به مسیح است. پولس در اینجا از این موضوع سخن میگوید که میخواهد به شهر اورشلیم برود، جایی که قبلا در آنجا به کلیسا جفا و آزار میرسان. اکنون او قصد دارد با آنان مشارکت داشته باشد. میخواهد هدایایی برای آنان به همراه ببرد. در کتاب اعمال رسولان ثبت تاریخی این واقعه را مشاهده می کنیم. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 17 می خوانیم: من بعد از سالها دوری با مقداری پول برای کمک به قومم و انجام مراسم قربانی به اورشلیم بازگشتم. این هدیه جمع‌آوری شده برای پولس بسیار مهم بود. ما می‌بینیم در دوم قرنتیان فصل‌های 8 و 9 به این موضوع می‌پردازد. در رومیان فصل 15 آیه 27 می‌خوانیم: آنان این کار را با شادی و رضایت انجام دادند، چون احساس می‌کنند که مدیون مسیحیان اورشلیم هستند. می‌دانید چرا؟ به این علت که این مسیحیان غیر یهودی خبر نجات مسیح را از مسیحیان کلیسای اورشلیم شنیدند. بنابراین چون این عطیه روحانی را از آنجا دریافت کردند، احساس می کنند که حداقل خدمتی که در عوض می توانند انجام دهند این است که به ایشان کمک مادی بکنند. پولس این نکته را آشکار و مشخص می کند که این هدایا اختیاری بودند و هر شخص با میل خودش آنچه خواسته است داده است. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7 میگوید: کسی را مجبور نکنید بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است هدیه نماید، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک کند. این هدیه‌ای است که پولس جمع‌آوری می‌کند. پولس کاملا آشکار می‌کند که این هدایا نه تنها به طور اختیاری داده شده‌اند و آنها نمی‌توانستند به طریق دیگری خدا را خوشنود سازند، بلکه بر این واقعیت نیز تأکید می‌کند که آنان یک وظیفه اخلاقی داشتند که هدایای خود را بپردازند. غیر یهودیان پیام انجیل را از طریق یهودیان دریافت کردند. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 4 آیه 22 گفت: شما درباره خدا چیزی نمی‌دانید و کورکورانه او را می‌پرستید، در صورتی که ما یهودی‌ها خدا را می‌شناسیم، زیرا نجات به وسیله یهود به این دنیا می‌رسد. می‌بینید انجیل از شهر اورشلیم شروع شد. مقدونیه و اخایا متعهد به اورشلیم بودند. اکنون تعدادی از ایمانداران شهر اورشلیم با مشکلات مالی روبرو شده بودند و واضح است که به خاطر جفا به چنین وضعیتی دچار شده بودند. ایمانداران مقدونیه و اخایا می توانستند قرض خود در زمینه روحانی را پرداخت کنند. این پرداخت و جبران خدمات بشارتی است. اکنون کلیسایی که توسط مبشران بنا شده بود به کلیسای فرستنده مبشران کمک می کند. همین کار بایستی در زمان حاضر نیز در بسیاری جاها انجام شود و نه اینکه صبر کرد تا در آینده زمانی انجام گیرد، بلکه در هر فرصت مناسبی باید کمک کرده شود. رومیان فصل 15 آیه 28 ادامه می دهد: به محض اینکه این هدیه را به مقصد برسانم و کار خیر ایشان را تمام کنم، به سر راه به اسپانیا به دیدن شما خواهم آمد. می توانید ببینید که این هدایا بر قلب پولس بود و دقت کنید به غیرتی که او داشت تا آنها را به اورشلیم ببرد. البته آن سفر او را در اختیار دشمنانش قرار می داد که قصد داشتند او را دستگیر کنند. من با نظریه بعضی از اشخاص موافق نیستم که این باور را دارند پولس این دفعه خارج از اراده خدا عمل کرد. عقیده من پولس مطابق بر طبق اراده خدا رفتار کرد وقتی که به شهر اورشلیم رفت، همانطوری که آن را در کتاب اعمال رسولان بررسی می کنیم. از متن یونانی آیه 28 مشخص می شود که پولس می خواست کلیسای اورشلیم ثمراتی را در نتیجه زحمات بشارتی که کشیده بود ببیند. او می خواست آنان حتما هدایا را دریافت کنند و آنها را به کار ببرند. من شخصا فکر می کنم که اگر شما پولی را برای کاری هدیه می کنید، بایستی بدانید برای چه چیزی مورد استفاده قرار گرفته است. در محدوده هدایای مسیحی امروز خطر بزرگی نهفته است. دوست من، به نظر من شما نبایستی به هر نوع کار مسیحی هدیه بدهید مگر اینکه دو نکته را بدانید. اول، برای چه منظور مورد استفاده قرار می گیرد؟ دوم، آیا این کار کلام خدا را به صورتی مؤثر به قلب ها و زندگی مردم می رساند؟ در رومیان فصل 15 آیه 29 می خوانیم: و اطمینان دارم که وقتی بیایم خداوند برکات بسیاری به من عطا خواهد کرد تا به شما برسانم. این مهر تأیید پولس بر سفر موفقیت آمیزی است که در نظر دارد به روم انجام دهد. او بر طبق اراده خدا به آنجا رفت و با تمام و کمال خدمت رسالتی خود را انجام داد. خدا به او برای این سفر دید الهی خود را داد. رفتن پولس به شهر اورشلیم خارج از محدوده اراده خدا نبوده است. همینطور او خارج از اراده خدا عمل نکرد وقتی به روم رفت. ممکن است این سفر موفقیت آمیز به نظر نرسد، اما خدا آن را پیروزمندانه به انجام رساند. برای فرزندان خدا خیلی آسان است وقتی که مشکلات و سختی‌ها، زحمات و دشواری‌ها نمایان می‌شوند و همه چیز تاریک و مشکوک به نظر می‌رسد، به خود چنین بگوید: حتما خارج از محدوده اراده خدا عمل می‌کنم. دوست من، فقط به خاطر اینکه شما در زحمت و مشکلات هستید و احساسات مضطرب و نگران دارید به این معنی نیست که خارج از اراده خدا هستید. در واقع ممکن است به طور مشخص به این معنی باشد که تحت اراده خدا هستید و خدا آن شرایط را برای شما در نظر گرفته است. اگر امروز در راحتی و آرامش کامل زندگی می کنید و هیچ چیز اتفاق نمی افتد، احتمال بسیار دارد که تحت اراده او به سر نمی برید. رومیان فصل 15 آیه 30 می گوید: آیا حاضر هستید در دعا با من همکاری کنید؟ به خاطر عیسی مسیح و به خاطر محبتی که روح القدس در دل شما نسبت به من گذاشته است، خواهش می کنم برای خدمتی که انجام می دهم مانند من زیاد دعا کنید. من مدت زیادی این کار را کردم و در این فضای روحانی به سر بردم. یک دلیل این است که یک فضای شخصی می باشد و پولس در آنجا دل خود را خالی می کند. دلیل دوم این است که می بینیم مسیحیت در قرن اولیه چگونه عمل می کرد. ما جنبه عملی مسیحیت را می بینیم. در اولین بخش کتاب رومیان پولس به ما تعالیم اصولی را آموزش داد و اکنون به آن تعالیم عمل می کند. این قسمت بخش کاربردی تعالیم قبلی پولس است. در اینجا یکی از جدیدترین درخواست‌های پولس برای دعا را می‌بینیم که در کتاب مقدس یافت می‌شود. شیوه بیان او در مطرح کردن این تقاضا شدت اهمیت و جدی بودن درخواستش را به ما نشان می‌دهد. با توجه به ترجمه دیگر او در واقع می‌گوید: برادران، از شما خواهش می‌کنم، التماس می‌کنم که توسط خداوندمان عیسی مسیح و محبت روح مانند خود من که زیاد دعا می کنم در دعاهای خود مرا با جدیت به حضور خدا ببرید. او با تمام وجودش از آنان درخواست می کند تا برای او دعا کنند. بولس تشخیص می دهد که در خدمتش با خطرات و بحران روبرو می شود. دشمنان در اطراف او هستند. پولس دلایل کافی داشت که بترسد، همانطوری که وقایع بعدی که برای او اتفاق می افتد نشان می دهد. او در بهترین شیوه ممکن درخواست دعا می کند و می گوید: توسط خداوند ما عیسی مسیح. پولس درک می کند هرچه برای او در حال پیش آمدن است بایستی از طریق عیسی مسیح بیاید. او از ایمانداران در شهر روم می‌خواهد که به او در دعا بپیوندند. او می‌گوید: از همه شما می‌خواهم که توسط مسیح دعا کنید، چون او شفاعت کننده عظیم است که همراه با ما می‌باشد تا از طریق او به خدا برسیم. توسط محبت روح اشاره به ثمر روح القدس می‌کند که همان محبتی است که تمام ایمانداران را به یکدیگر پیوند می‌دهد. و دوست من، ما بایستی برای یکدیگر دعا کنیم. مرا با جدیت به حضور خدا ببرید، شدت درخواست او را نمایان می‌سازد و با توجه به متن اصلی یونانی نشان دهنده کوشش و تلاش جدی در انجام این کار است. وقتی او از کلمه من استفاده می کند و خودش را مطرح می کند، در واقع برای امنیت و سلامتی خودش درخواست دعا دارد تا بتواند به تمام و کمال برکات انجیل مسیح را اعلام کرده و بشارت دهد. دوستان، چقدر نیاز داریم که چنین دعا کنیم؟ به جای دعاهایی از روی عادت و یا به سرعت عنوان کردن فهرستی از دعاها، محتاجیم با جدیت و با تمام قلب خود به حضور خدا بیاییم. برای پولس رسول دعا کردن جدیت و یک نوع تلاش روحانی و درونی بود که تمرین می‌کرد تا به حضور خدا برود. او به خدا متوسل می‌شد و کاملاً به حضور او می‌آمد. امروز به چنین نوع دعاهایی به طور جدی نیاز است. من و شما احتیاج به افرادی داریم که بدانند چگونه برای ما دعا کنند و ما را در دعاهای مسررانه خود به حضور خدا بیاورند. در رومیان فصل 15 آیه 31 می‌خوانیم: دعا کنید که در اورشلیم از کسانی که به مسیح ایمان ندارند در امان باشم. همچنین دعا کنید که خدمت من مقبول مسیحیان آنجا واقع شود. به عبارت دیگر این درخواست دوگانه پولس می باشد. زندگی او از سوی دشمنان غیر ایماندار و حاکمین مذهبی در منطقه یهودیه در خطر افتاده بود. او می خواهد از خطر آنان در امان بوده و حفظ شود. همچنین کلیسا در شهر اورشلیم از گرفتن هدایا از طرف غیر یهودیان خودداری می کرد و اون می خواست که آنان آن هدایا را قبول کنند. دوست من، هر دو تقاضای او پاسخ داده شدند. ممکن است شخصی بگوید دشمنان او را دستگیر کردند. بله، درست است. ولی او فوراً به دست رومیان سپرده شد و این امکان برای او فراهم شد که بتواند به حضور پادشاهان رفته و در نهایت در واقع به حضور امپراتور برده شد که تمام این مسیر به انجام رسیدن اراده خدا برای پولس رسول بود تا انجیل را به آنان بشارت دهد. در رومیان فصل 15 آیه 32 می‌خوانیم: پس از آن خواهم توانست به خواست خدا با قلبی شاد نزد شما بیایم تا یک دیگر را تقویت کنیم. این آیه نتیجه درخواست دعای پولس است. به دعای او پاسخ داده شده بود. زندگی او حفظ شده بود. کلیسای اورشلیم هدیه را قبول کرد. پولس با خوشحالی به شهر روم رسید، با وجود اینکه او 2 سال را در زندانی در شهر قیصریه به سر برد. در بین راه کشتی آنان در هم شکست و وقتی به روم رسید دست و پایش در زنجیر بود. با وجود تمام اینها پولس در شادی روح القدس به شهر روم آمد. واقعا چقدر همگی ما به داشتن چنین شادی در زندگیمان نیاز داریم. آیا پولس در شهر روم آرامی و استراحت را به دست آورد؟ خب، پاسخ به این سوال مورد بحث است. نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. او تمام آرامش را فراتر از رفتن به روم یا اسپانیا زمانی به دست آورد که به حضور مسیح وارد شد. در 2 تیموتائوس فصل 4 آیه 6-8، در اواخر عمرش وقتی که به فرزندش در ایمان یعنی تیموتائوس نامه نوشت، چنین میگوید: این سفارش ها را می کنم چون شاید دیگر نتوانم نزد تو آمده کمک نمایم. وقت رحلت من فرا رسیده و به زودی راهی آسمان خواهم شد. من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم و نسبت به او وفادار ماندم. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. حال تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد. تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود. اما نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. این فصل با تقاضای برکت و دعای خیر پولس به پایان میرسد. در رومیان فصل 15 آیه 33 میگوید: دعایم این است که خدا که سرچشمه آرامش است با همه شما باشد. آمین. عبارت صلح و آرامش خدا به ما نشان میدهد که پولس در زندان آرامش و صلح را تجربه میکرد. حتی در زنجیرها، در طوفان و با وجود در هم شکسته شدن کشتیش می توانست در آرامش به سر ببرد و خاطری آسوده داشته باشد. من دعا می کنم و امیدوارم که من و شما بتوانیم چنین صلح و آرامشی را در زندگی خود داشته باشیم و هر روز تجربه کنیم. اجازه دهید اکنون با هم دعا کنیم. خداوندا، تو را سپاس گفته و از تو به خاطر کلام زنده‌ات تشکر می‌کنیم. شکرگزار تو هستیم که در کلامت پولس را به عنوان نمونه به ما نشان می‌دهی تا نه تنها از طریق تعالیم او و پیام‌های عالی او در مسیر شناخت و رابطه با تو پیشرفت کنیم، بلکه همچنین توسط نمونه زندگی او به ما نشان می‌دهی چگونه برای ما امکان پذیر است در هر شرایطی در زندگیمان، حتی در زمان‌های دشوار زندگی، به تو اعتماد کرده و از طریق ایمان کامل به تو، از صلح و آرامشی که توسط روح قدوست به ما عطا می‌کنی برخوردار باشیم و وفادارانه از تو و اراده‌های تو پیروی کنیم. خداوندا، تمام ستایش‌ها و پرستش‌های خود را در نام عیسی مسیح تقدیم حضور پر از فیض تو کرده و تو را با تمام وجود دوست داشته و جلال می‌دهیم. آمین. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.